ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیم روزی رادیو فردا شدید. بعد از ظهر پنج شنبه است 25 مهر ماه 1398. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله نیمروزی. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید در 30 دقیقه پیش رو از جهان خبر، از ایران و جهان بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از اون مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها از همکارم بابک غفوری آذر.
سلام و همراهان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام امنیتی عراق میگوید تکتیراندازانی که در جریان اعتراضهای اخیر این کشور به تظاهرکنندگان شلیک کرده بودند به شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران وابسته بودند. این خبرگزاری گفته است که با افزایش اعتراضها شبه نظامیان هشت و شعبی تصمیم گرفتند در سرکوب تظاهرات مشارکت کنند. همچنین به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش شده است که تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در روز دوم اعتراضها به عراق رفته و برای سرکوب تظاهرات به مقامهای عراقی مشورت دادند. سخنگوی شبه نظامیان هشت و شعبی در گفتگو با رویترز دخالت در سرکوب تظاهرات را رد کرده است. حدود 110 نفر در اعتراضهای هفته گذشته عراق در اعتراض به شرایط نامساعد معیشتی جان باختند. مقامهای عراقی تایید کردند که برای سرکوب این اعتراضها از خشونت بیش از حد استفاده شده بود و گفتند که در این باره در حال تحقیق هستند. مذاکره کنندگان اتحادیه اروپا و بریتانیا به توافقی تازه درباره خروج بریتانیا از این اتحادیه رسیدند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا این توافق را عالی توصیف و از پارلمان این کشور خواست آن را تایید کند. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا هم آن را منصفانه و متعادل خواند. سران اتحادیه اروپا برای تصویب این توافق در بروکسل پایتخت بلژیک امروز نشستی برگزار می‌کنند. توافق تازه باید به تایید پارلمان بریتانیا برسد. حزب اتحادگرای دی یو پی ایرلند شمالی پیش از این گفته بود که به این توافق تازه رأی نخواهد داد. دولت محافظه‌کار بوریس جانسون برای تایید توافق تازه در پارلمان به رأی این حزب نیاز دارد. شیرین نجفی از دبیران وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز با تکذیب نقش داشتن در دعوت روح الله زم به عراق گفت آقای زم قرار بود مهمان دفتر آیت الله سیستانی باشد و با نماینده او دیدار کند. خانم نجفی در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال گفت که او نیز به عراق دعوت شده بود، اما توضیح نداد که آیا همراه روح الله زم در این سفر حضور داشت یا نه. به گفته خانم نجفی، او از طریق دوستانش و تلویزیون ایران از خبر بازداشت آقای زم مطلع شده است. سپاه پاسداران روز دوشنبه هفته جاری اعلام کرد که روح الله زم مدیر سایت آمد نیوز را با حربه فریب اطلاعاتی به داخل کشور هدایت و بازداشت کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه پیش از سفر مایک پنس معاون خود به آنکارا پایتخت ترکیه گفت اگر مذاکرات با ترکیه پیش نرود تحریم‌های ویرانگری علیه این کشور اعمال خواهد کرد. به گفته آقای ترامپ نیروهای متخاصم در خاورمیانه می‌توانند هر چقدر که می‌خواهند با هم بجنگند، اما این درگیری‌ها ارتباطی با آمریکا ندارد. همزمان کاخ سفید روز چهارشنبه نامه 19 مهر ماه دونالد ترامپ به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را منتشر کرد. آقای ترامپ در این نامه نسبت به عواقب جنگ به آقای اردوغان هشدار می‌دهد و از او می‌خواهد در قبال حمله به سوریه عاقلانه رفتار کند و سخت گیرانه عمل نکند. کوین مک‌کارتی رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان آمریکا این نامه را نامه قوی توصیف کرد.
رئیس جمهوری به درخواست کنگره در نامه بسیار تندی به آقای اردوغان خواستار عدم نقل مکان نیروها به شمال سوریه و عدم آسیب زدن به جان هزاران تن در آن منطقه شد و گفت در غیر این صورت ترکیه را تحریم می کند.
ترکیه از هفته گذشته عملیات نظامی در شمال شرقی سوریه را علیه کردها آغاز کرده که با واکنش‌های گسترده‌ای در عرصه بین‌المللی و در میان اعضای کنگره آمریکا روبرو شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوری آذر. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید، از جمله گزارش اختصاصی رویترز که گفته تک تیراندازان هشت و شبی در مرگ معترضان عراقی دست داشتند، اما هشت و شبی این گزارش رو تکذیب کرده. در این باره بیشتر در radiofarda.com بخونید. در این مجله نیمروزی نگاهی داریم به سفر هیئت بلندپایه آمریکایی به آنکارا و تلاش برای توقف پیشروی ارتش ترکیه در سوریه. همچنین انتشار جزئیات بیشتر از روند بازداشت روح الله زم در عراق موضوعی است که به اون خواهیم پرداخت. اینها بیشتر از اینها تا 14:30 دقیقه در این مجله نیمروزی. ادامه عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه در حالی ادامه پیدا می‌کنه که دو تن از مقام‌های ارشد آمریکا، معاون رئیس جمهوری و وزیر خارجه، به آنکارا رفتن، سفری که همزمان شده با انتشار نامه دونالد ترامپ به همتای ترک خود که در اون آقای ترامپ خواستار توقف این عملیات شده. همکارم بکتاش خمسه‌پور اینجاست. بکتاش، چه جزئیاتی درباره سفر مقامات ارشد آمریکایی به ترکیه داریم؟
وزیر دفاع ایالات متحده مایک پومپئو در هواپیما به خبرنگاران گفت که ماموریتشون اینه که ببینن میتونن آتشبسی حاصل کنند، اینکه میانجیگر یک آتشبس باشند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده مایک پنس و وزیر دفاع ایالات متحده مایک پومپئو که در هواپیمای جداگانه راهی ترکیه شدند، وزیر خارجه ترکیه بله که در هواپیمای جداگانه راهی ترکیه شدند، قصد دارن امروز در آنکارا با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کنند، گرچه هنوز روشن نیست که اردوغان حاضر به ملاقات با آنها بشه.
صحبتایی کرده بود آقای اردوغان دیروز که گفته بود اگر کسی میخواد صحبت کنه رئیس جمهوری آمریکا باید باشه. آقای ترامپ چی میگه درباره این سفر و روی کردش با اون؟
دونالد ترامپ گفته باور داره مایک پنس و مایک پومپئو به گفته وی جلسه موفقیت آمیزی در ترکیه خواهند داشت. رئیس جمهوری ایالات متحده در یک کنفرانس خبری همراه رئیس جمهوری ایتالیا در واشنگتن گفت اگر گفتگوها شکست بخورند، تحریم‌ها، تعرفه‌ها و کارهای دیگری که در مورد ترکیه انجام می‌دهند و خواهند داد برای اقتصاد ترکیه ویرانگر خواهد بود. با این وجود دونالد ترامپ گفت که پی‌کی‌کی به عبارت وی شاید از لحاظ ترور بدتر و از لحاظ زیادی تهدیدی تروریستی‌تر از داعش است. وی اضافه کرد که کردها به گفته وی می‌دانند چگونه نبرد کنند و همان گونه که گفته به عبارت وی فرشته نیستند. دونالد ترامپ از تصمیمش برای بازگرداندن حدود 1000 سرباز ایالات متحده از شمال سوریه دفاع کرد و اون رو برای آمریکا از نظر استراتژیک درخشان خواند، در حالی که گفت مشکلی نداره اگر روسیه سوریه رو در مناقشه با ترکیه یاری کنه.
همه این صحبت‌ها در زمانی شد که در مجلس نمایندگان هم نمایندگان چه دموکرات چه جمهوری‌خواه انتقاد کردند از تصمیم آقای ترامپ برای خروج نیروها. یک نامه‌ای هم شب گذشته منتشر شد، نامه‌ای که آقای ترامپ به اردوغان نوشته بوده و مثل که خیلی هم خبرساز شد، در فضای مجازی می‌دیدم که زیاد سر صدا کرده. چی بوده محتوای این نامه؟
در یه تحول جداگانه دیروز نامه‌ای فاش شد که در اون دونالد ترامپ هفته گذشته هم کوشیده رجب طیب اردوغان رو با نرم‌خویی و هم با تهدید قانع کنه که تنها به نوشته وی به گونه درست و انسانی در سوریه عمل کنه. در این نامه که تاریخ 9 اکتبر چهارشنبه هفته گذشته 17 مهر رو داره، روزی که ترکیه تهاجم نظامیش رو هانا به شمال سوریه شروع کرد، رئیس جمهوری ایالات متحده به رئیس جمهور ترکیه نوشته یک مرد سرسخت نباش، یک نادان نباش. این نقل قولیه که در این نامه گزارش شده. در همین حال صدر اعظم آلمان، بعد اشاره کنیم امروز آنگلا مرکل دیگر بار ترکیه خواسته تهاجم نظامیش رو در سوریه متوقف کنه. آنگلا مرکل امروز در پارلمان گفت که این تهاجم نظامی نقش سوریه و ایران رو به عبارت وی در منطقه تقویت میکنه و افزود پیامدهاش به عبارت وی نمیشه درباره پیامدهاش امروز قضاوت کرد. آنگلا مرکل همچنین گفت عملیات نظامی ترکیه ده ها هزار تن، در میانشان هزاران کودک رو وادار به گریز کرده و اون رو یک واقعه تکان دهنده انسانی با عواقب بزرگ ژئوپلیتیک خوانده.
سپاسگزارم. شب گذشته در مجلس سنای آمریکا در یک کمیته بسیاری از نمایندگان حزب جمهوری خواه هم روی کرده مشابهی رو مطرح کردند. همچنان صحبت میکنیم درباره این عملیات ارتش ترکیه در شمال سوریه. با حسین آقایی، تحلیلگر امور بین الملل در ترکیه همراه هستیم. آقایی، صحبت از نامه‌ای بود که آقای ترامپ به رجب طیب اردوغان نوشته. آقای ترامپ همتای ترک خودش رو به دست یافتن به توافقی با کردها و مشخصا ژنرال مظلوم ترغیب میکنه و به گفته آقای ترامپ مصالحه‌ای میتونه به دست بیاد که تاکنون نمونش نبوده. فکر میکنید روی کرده حالا هیئت آمریکایی که راهی آنکارا شده، وارد آنکارا شده دقایق پیش، چه خواهد بود؟ میخوان که از ترک‌ها چه به دست بیارن؟
خب ببینید، ابتدا اشاره بکنم همون نامه‌ای که شما بهش اشاره کردید که دیروز منتشر شد، میدل ایست آی دقایق پیش یک گزارشی رو داد که جالب هستش. گفتن که آقای اردوغان همون روز که نامه آقای ترامپ رو دریافت کرده اون رو به سطل آشغال انداخته و بعد همون روز دستور عملیات نظامی ترکیه در سوریه رو صادر کرده. این نشون میده که خب به هر حال ترکیه و آمریکا این روزها حادترین بحران در روابط سیاسی و دیپلماتیک خودشون رو از زمان واقعه تاریخی نامه جانسون پشت سر میذارن. در سال 1964 امروز به دلیل اینکه خب آقای اردوغان در تماس تلفنی که با آقای ترامپ داشتن اونجا درخواست آقای ترامپ رو برای اعلام آتش بس در سوریه رد کردن، آقای مایک پنس و آقای پومپو در واقع از سوی کاخ سفید در واقع اعزام شدن به آنکارا. آقای ترامپ دیروز هشدار داد که اگه این مذاکرات امروز به نتیجه نرسه، یعنی مشخصا نتیجه هم از نگاه آمریکا اعلام آتش بس در سوریه و توقف عملیات هستش، اگر این امر صورت نگیره تحریم‌های بیشتری رو علیه دولت ترکیه وضع خواهد کرد. بنابراین باید ببینیم که آیا آقای اردوغان امروز با آقای پنس دیدار خواهد کرد و اگر دیدار بکنه واقعا این نتایج رو در بر خواهد داشت یا خیر. در غیر این صورت من فکر می‌کنم اگه این نتیجه نداشته باشه ما شاهد بحران بیشتری در روابط ترکیه و آمریکا هستیم که در سوریه خوشون نشون خواهد داد.
آقای فکر می‌کنید که ترکیه در چه وضعیتی حاضر به این مصالحه خواهد شد؟ به دلیل اینکه آقای ترامپ اشاره هم کرد، همکارم بکتاش، که در صحبت‌هایی که دیروز در کاخ سفید مطرح کرد از جمله مثلا درباره پکاکا صحبت کرد و اون نگرانی‌هایی که آقای اردوغان درباره حزب کارگران کردستان داره رو مطرح کرد و از اون دفاع کرد. فکر می‌کنید که اردوغان به دنبال چیست تا بخواد این عملیات رو متوقف کنه؟
ببینید، من فکر می‌کنم که آقای اردوغان میخواد که اون منطقه حائلی که حالا به عمق 30 کیلومتر هستش، به حالا به طول 480 کیلومتر در امتداد مرز مشترک شمال سوریه و ترکیه، اینو بتونه به وجود بیاره. ولی خب موضعی که آمریکا داره اینه که اینها شما میتونید بدون درگیری و جنگ بتونید این رو در واقع تا حدی به طور محدود بهش دست پیدا بکنید. و این نکته که اینجا هستش این هستش که آقای ترامپ دیروز صراحتن گفت که مشکل سوریه و ترکیه هستش که واقعا وجود داره. در واقع اون چیزی که ما در سوریه شاهد هستیم این مشکل بین سوریه و ترکیه است، مشکل ما نیستش. صراحتا هم گفتش که با این مسئله که روس‌ها به سوریه در حل مناقشات با ترکیه کمک کنن هیچ مشکلی نخواهد داشت. یعنی توپ رو در زمین روسیه
الان دقیقاً به همین موضوع روسیه میخوام بپردازم، چون این اتفاق داره در زمانی میفته که به نوعی موازنه قدرت الان داره تغییر میکنه. در همین 7-8 روزی که از عملیات گذشته، روسیه چیکار میتونه بکنه این وسط؟
ببینید، همونطور که گفتم آقای ترامپ ظاهرا چراغ سبز داده که حالا روسا بیان کاهش تنش بکنن بین سوریه و کردها و ترکیه. اینو هم میدونیم که اخیرا توافقی بین کردها و دمشق با میانجیگری روسیه انجام شد که بر اساس اون نیروهای ارتش سوریه بیان به همراه پلیس نظامی روسیه در مناطق مرزی مشترک ترکیه و شمال سوریه مستقر بشن. در واقع روسیه در صدد احیای توافقنامه آدانا هستش که سال 1998 بین ترکیه و سوریه امضا شد. داره میگه راه مبارزه با به ترکیه این رو میگه که راه مبارزه با YPG که شما تروریستی میدونید از دمشق میگذره، از طریق مذاکره با سوریه موثر هستش. ولی نکته اینجاست که آیا آقای اردوغان قانع خواهد شد به این در واقع این طرح و این تاکتیک روسیه؟ اگر این مسئله صورت نگیره، من گمان میکنم که ما شاید درگیری و تنش بیشتری در شمال سوریه خواهیم بود اگر این مسئله واقعا از طرف ترکیه و آقای باهاش در دراز مدت موافقت نشه.
آقای 30 ثانیه، ایران با تمام هزینه‌ای که در این سالهای جنگ سوریه کرده کجای این موازنه وایساده؟
ببینید، سعی میکنه که از آب گلالود در واقع ایران واقعا ماهی بگیره. سه هدف داشت حوزن نظامی آمریکایی، که از بردن خلافت اسلامی داعش، دوم تضعیف اسد و شاید خلع او از مسند قدرت، و سوم مقابله با نفوذ ایران. الان داعش تقریبا به لحاظ فیزیکی تضعیف شده، خب این برای جمهوری اسلامی نکته مثبت هست. اسد هم مانده و مقابله با نفوذ ایران هم با خروج نظامی آمریکایی در واقع تضعیف میشه. بنابراین در کوتاه مدت و دراز میان مدت گمان من خلای امنیتی به واسطه خروج آمریکا توسط نیروهای اسد، روسیه و ایران پر خواهد شد، ولی در دراز مدت من فکر می‌کنم همچنان این موضع روسیه در برابر ایران و نیروهای خارجی بسیار مهم است و شاید در دراز مدت خیلی به نفع جمهوری اسلامی نباشه.
سپاسگزارم حسین آقایی، تحلیلگر امور بین الملل در ترکیه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
14:15 دقیقه است. همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. یکی از خبرهای پرحاشیه این روزها و ساعتهای ایران موضوع بازداشت روح الله زم هست. پایگزار وبسایت آمد نیوز و کانال تلگرامی آمد نیوز، همکارم کیانوش فرید اینجاست در استودیو تا در همین باره صحبت بکنیم. کیانوش، تازه ترین خبرها چیه درباره این بازداشت؟ جزئیات بیشتری داری؟
هانو جان، اجازه میخوام اول سلامی بفرستم به همه کسایی که صدای من و تو رو میشنون. بازار گمان زنی ها درباره وضعیت و سرنوشت و نحوه دستگیری روح الله زم هنوز داغ داغه. ظرف 24 ساعت گذشته شاید آخرین خبری که بخوام الان بهش اشاره بکنم اینه که وزارت داخله اقلیم کردستان عراق دستگیری روح الله زم در شهر اربیل رو تکذیبش کرده. اون یه بیانیه منتشر کرده و گفته که برخی از رسانه‌ها گزارش‌هایی دادن درباره دستگیری روح الله زم که در اطراف شهر اربیل و در واقع نزدیک مرز جمهوری اسلامی ایران منتشر شده که اونجا گرفتنش، که اینو کاملا تکذیب می‌کنه. اشاره شاید در واقع این وزارت داخله به
گزارش‌های الميادین
باشه، دقیقاً، که به نقل از اونها اون وقت اون رو به نقل از منابع کردی نوشته بودن که روح الله زم پس از اینکه وارد بغداد شده نزدیک مرز ایران و اربیل رفته و اونجا در واقع دست
نزدیکان آقای زم هم صحبت کردن، همسرش صحبت کرده، همکارش در آمد نیوز صحبت کرده. چی میگن؟ چه جزئیات تازه‌ای دارن از این داستان؟
ببین، اولش در واقع مهسا رازانی، خانومش میاد رازانی، صحبتی با ایران وایر میکنه، بعد با بی‌بی‌سی هم حتی مصاحبه ای رو انجام میده. در واقع اون تاکید میکنه که روز جمعه 19 مهر از پاریس آقای روح الله زم عازم بغداد بوده و شنبه به پایتخت عراق رسیده. به گفته خانومش، روح الله زم از پاریس که به سفر کرده، پروازش در عمان پایتخت اردن یه دونه ترانزیتی داشته و توی این فاصله آقای زم حتی میگه که یه عکس برای من فرستاده، ولی میگه 24 ساعت ازش هیچ خبری نداشتم. و بامداد یک شنبه میگه که روح الله زم تماس یک دقیقه‌ای با من داشته تلفنی، که لحنش، ادبیات صحبت کردنش خیلی غیر عادی بوده براش. توی گفتگو با بی بی سی و تایید میکنه که خانومش، که یکی از همکاراش که تو آمد نیوز باش کار میکرده، بهش که بهش اطمینانم داشتن، ظاهرا اشارهش شاید به خانم همین شیرین نجفی هست، در واقع به اون اشاره میکنه که او هم در واقع شاید توی ماجرا بوده. البته میگه که ما خیلی به این خانم اطمینان داشتیم، خود آقای زمان بهش اطمینان داشته. پشت این خانم شیرین نجفی میاد یه مصاحبه میکنه با اینترنشنال. توی این مصاحبه بیش از هر چیزی اول از همه تکذیب میکنه که هیچ نقش آفرینی نداشته برای سفر آقای زمان به عراق، و میگه که در واقع او دعوت شده بوده از طرف یه سری از دوستانش که نامعلومن، برای اینکه بره به دفتر آقای سیستانی و او رو ببینه در واقع. خانم نجفی میگه من صبح از خواب پا میشم، به عادت همیشه میخوام یه خبری رو پابلیش کنم، احساس میبینم که خارج از دست رسه. بعد میبینم اولش یه کسی یه خبری زده، فکر کردم خود آقای زمه، بعد خبر میدن به من که آقای زمه، موبایلم رو خاموش میکنم. خلاصه این قصه رو اینطوری تعریف میکنه و به یه جایی میره، جایی که اعلامم نمیکنه که در کدوم شهره. و توی گفتگوی تلفنی که میگه که با آقای زم داشتم شب قبلش، میگه که آقای زم گفته بوده به دولت فرانسه که داره به این سفر میره.
دقیقاً به فرانسه داری اشاره میکنی، چون نشریه فیگارو صحبت کرده بود که آقای زم که ساکن فرانسه بوده در اونجا تحت حفاظت بوده، صحبت‌های از این بود که آیا فرانسه هشدار داده بود به ایشون که به عراق بره یا نره، صحبت‌های متفاوتی شده بود. رویکرد فرانسه چیه؟ دولت فرانسه چی گفته راجع به این داستان؟
ببین، دولت فرانسه در واقع محکوم کرده، واقعا در اولین واکنش‌ها اینه که دولت فرانسه محکوم کرده، اما گفته که حرفش اینه، میگه که این پناهنده بوده، شهروند ما نبوده، آزاد بوده، هر جا می‌خواد بره و بیاد، ولی در واقع محکومش می‌کنه به این که محکوم می‌کنه این دستگیر بازداشتش رو، ولی تاکید هم میکنه که او در واقع پناهنده بوده و ما هم بهش گفته بودیم که فقط به ما بگو کجا میری، کجا میای و در واقع کدوم هتل.
سپاسگزارم کیانوش فرید که این جزئیات رو برای ما مرور کردی. مطمئنن موضوعی است پرحاشیه و پرخبر و ما این داستان رو با شما دنبال خواهیم کرد اگر همراه ما باشید. این شبکه‌های اجتماعی هم مملو است صحبت درباره دستگیری روح الله زم، انتقال او به ایران، آوردنش بر روی جلوی دوربین تلویزیون هست. همکارم مانیا منصور اینجاست تا نگاهی داشته باشه به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع میگم. مانیا،
بله، همطور که گفتی دستگیری روح الله زم، مدیر وبسایت آمد نیوز، همچنان در شبکه‌های اجتماعی در تمام پلتفرم‌ها داغ است و این آخرین خبری که شیرین نجفی ادمین کانال تلگرامی آمد نیوز تکذیب کرده که از او برای رفتن به عراق دعوت کرده. در توییتر کاربران با هشتگ‌های روح الله زم، آمد نیوز، فرانسه، عراق، شیرین نجفی و نوشین جعفری به این موضوع واکنش نشون دادند. از جمله شوهر آهو خانم نوشته شما که روح الله زم رو ته روش‌های نوین پیچیده اطلاعاتی کشوندین ایران و بازداشت کردین و همه کار بلدی، قربون دستتون، همون خاوری و باقی دزدا و اختلاسگرا هم بکشین ایران بی زحمت. شاهین نوشته که عطاالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و سخنگوی دولت اصلاحات رو بودن روح الله زم رو شایسته دست مریضات دانسته. این آقای مهاجرانی که از ربایش و شکنجه یک انسان ابراز خوشنودی میکند را سالهای زیادی به عنوان فردی پیشرو به مردم ایران معرفی کرده بودند. نامیرا نوشته روح الله زم با همه ضعف‌های شخصیتیش مثل هر انسان دیگه‌ای وزنه تاثیرگذار در جنبش براندازی بود. منصف باشیم و چشم بسته قضاوت نکنیم، جان انسانی در خطر هست. اینطور که این کاربر نوشته. کاربری توییت کرده وزارت خارجه فرانسه دستگیری روح الله زم رو محکوم کرده و همزمان وزارت امور خارجه ما هم لام تا کام جوابی نداده، عزت کشونمون کرد این تدبیرتون آقایان. زهره نوشته زهره روح الله زم رو گرفتین، آفرین، فقط به من بگید که چطور میشه که خاوری رو نمیتونید بگیرید، چطور میشه دکل نفتی جلو چشماتون غیب میشه، چجور میشه اختلاسگرا جلوتون رژه میرن و شما هیچ کاری نمیکنید. فرید توییت کرده روح الله زم اگه توسط پلیس اینترپل بازداشت شده بود تحویل ناجا میشد، اگر به سفارت ایران در فرانسه پناهنده میشد تحویل وزارت اطلاعات میشد نه سازمان اطلاعات سپاه. شکیلا در توییتی نوشته در مورد روح الله زم سعی میکنم نظر قطعی ندم، همیشه 1% برای شک باقی میذارم، مثلا 1% احتمال میدم این شخص واقعا مخالف جمهوری اسلامی باشه، اون وقت تصور کنید در زندان چه بلایی سرش میارن. با توجه به خوشحالی که این دوستان ارزشی دارن از بازداشتش میکنن. و اما توییت آخر از علی هست، اون که انتخاب کردم. علی نوشته آنچه که امروز جمهوری اسلامی با اشتیاق در حال داد زدن اون هست، نامش آدم دزدی است. مزدورانی را میبینم که برای این جنایت هلهله سر دادند، احمقانی هم هستند که پیاده نظام این جانیان شدند. حتی اگر دزدیدن روح لازم را باور نمی کنید، سکوت کنید، مجلس گرم کن جانیان نباشید.
سپاسگزارم مانیا. منصور مروری داشت بر آنچه که کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند پیرامون دستگیری روح الله زم. شما هم اگر در این باره نظری دارید، چی فکر می‌کنید درباره این بازداشت، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، از جمله از طریق پیامگیر ما که شماره‌اش هست 20420221112. بشنویم صدای چند شنونده رو.
حتی اگر آدم ربایی اخیر جمهوری اسلامی از نظر اطلاعاتی کار مهمی باشه، باز اتفاق تازه‌ای نیفتاده. کارنامه 40 ساله این رژیم پر است از آدم ربایی، اعزام تیم ترور به خارج از کشور، سرکوب مردم داخل و خارج، و انسان هر کاری رو که زیاد انجام بده مسلماً درش مهارت پیدا میکنه. چیزی که در این رژیم نیست و نخواهد بود، تلاش برای پیشرفت کشور و رفاه و آرامش مردم ایرانه.
آقای رولازم اومد اپوزیسیون ایران شخ زد و رفت. درسی که از آقای رولازم میگیریم اینی که قبل از اینکه ایران رو دچار تحول و دگرگونی کنیم، نیاز داریم اپوزیسیونمونو دچار تحول و دگرگونی کنیم. ما نیاز به انقلاب در اپوزیسیون داریم، با افکار نو، با آدمای نو.
آقای ظریف، شما الان طلب بخشش میکنین از ملت ایران؟ شما عمر این ملت رو 40 سال به ناکامی بردین، به بدبختی، به بیماری ها، مریضی ها، فرار از کشور خودشون، از خاک خودشون. شما بلای به روز این مردم تو این 40 سال آوردین، حالا با دو تا کلمه حرفت میخوای جبران کنی؟ مردم دیگه فریب شما رو نخواهند خورد به هیچ عنوان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صندوق بین‌المللی پول پیشبینی کرده که رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی نزدیک به -10% خواهد شد. پیشتر بانک جهانی رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی رو قریب به -9% پیشبینی کرده بود. این ارزیابی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره این پیشبینی است.
در مجموع انتظار می‌رفت که وضعیت اقتصادی ایران رو به قهقرا بره. در محافل اقتصادی ایران و همینطور در محافل بین‌المللی رشد اقتصادی ایران در محدوده منهای 6% پیشبینی می شد، ولی آماری که بانک جهانی چند روز پیش داد و صندوق بین‌المللی پول هم امروز، این فراتر از حد انتظار بود، چون که بانک جهانی هم میگه منهای 8.7% و صندوق بین‌المللی پول میگه 9.5%، که اگر پیشبینی صندوق بین‌المللی پول 9.5% تحقق پیدا بکنه، این پایین ترین نرخ رشد اقتصادی ایران هست در 40 سال گذشته، چون بدترینش تا به حال سال 1365 بود در اوج جنگ ایران و عراق که 9.1% بود. حالا اگر بشه 9.5%، وضعیت به شدت نشون میده که چقدر اقتصاد ایران ضربه خورده، به خصوص اگر ما مقایسه بکنیم دو سال، سال 97 و سال 98 رو. در مجموع بر اساس این آمارها اقتصاد ایران حدود 15% کوچکتر شده. وقتی که یک کشوری این همه نرخ رشدش پایینه، در حالی که ما میدونیم که برای ایران تمام محافل کارشناسی ایرانی پیشبینی میکنن که اگر ایران فقط و فقط بخواد جمعیت که وارد بازار کار میشن جذب بکنه، نیاز به نرخ رشد 8% داره. حالا ما از 8% میرسیم به منهای 9.5%، منهای 10%. این در واقع به معنی این هست که اقتصاد ایران به نوعی در حال فروریزیه، به خصوص آماری که بانک جهانی داده بود همین چند روز پیش نشون میده که بخش بزرگی از این سقوط حاصل وضعیت صنعت ایرانه. ما وضعیت بخش نفت و گاز رو هم باید در نظر بگیریم، فشارهایی که بر بخش‌های بانکی و بازرگانی کشور وارد میشه، بخش غیر نفتی به خصوص خودروسازی که فرو ریخته، بخش ساخت و ساز فرو ریخته. بنابراین این نشون میده که به احتمال قریب به یقین یک سخت‌ترین دوره اقتصادی خودش رو میگذرونه، حتی بدتر از بعضی از سالهای جنگ با عراق.
ارزیابی فریدون خاوند رو میشنیدید و این ارزیابی ما رو میرسونه به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا. اگر که میخواهید به خبرها و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. هم اکنون از جمله خبرهای اول این وبسایت درباره کشته شدن 77 زائر ایرانی اربعین امسال هست که به گفته یک مقام امنیتی ایران بیش از نیمی از اونها جان خودشون رو در حوادث رانندگی از دست دادند. در این باره در radiofarda.com بخونید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود. همراه ما بمانید.